ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نرگس محمدی در مراسم یادبود یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. پنجمین دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های دهه 60 در آلبانی آغاز شد. و مجلس به گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 25 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 16 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه خبری و گزارشی پیش رو. گزارش ها از ایران از بازداشت نرگس محمدی فعال مدنی در دومین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار از جانباختگان آبان 98 خبر می دهد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در توییتر از بازداشت او در کرج خبر داد. سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار در واکنش به این بازداشت در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید خانم محمدی در مراسمی که مجوز برگزاری داشت همراه با ضرب و شتم بازداشت شده است.
اونا با کتک با زور گرفتن تو ماشین بردن، حالا منم الان میخوام برم همونجا داد بزنم، فریاد بزنم. هرچی داد زدم فریاد زدم، نرگس رو بردم. بای نرگس مهمون من بود، خودشون اجازه دادی بودن مهمونات بیاد، به احترامی کردم به مهمون من. این چه مملکتیه؟ این چه قانونیه؟
خانم نرگس محمدی در ماه‌های اخیر بارها در پی تجمع یا گرد همایی در مکان‌های مختلف به طور موقت بازداشت شده بود. امروز 25 آبان سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار است. او در حالی که در مقابل محل کارش و بدون حضور در اعتراض‌های خیابانی ایستاده بود، از ناحیه قلب هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. امروز سه‌شنبه در پنجمین دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی، محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد شهادت داد. او به گفته وکیل مشاورش در سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شد. وکیل آقای رویایی میگوید که موکلش اطلاعات دقیقی درباره حمید نوری دارد. هیئت رئیسه دادگاه محاکمه حمید نوری که تاکنون در سوئد برگزار می‌شد به شهر دورست در کشور آلبانی سفر کردند. حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این دادگاه حاضر است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران موضوع انتقادهایی از انتخاب‌های او در رسانه‌ها شد. مسعود فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی و برنده جایزه اسکار در واکنش به سخنان یک مدیر سینمایی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام خود اعلام کرد خیلی صریح و روشن بگویم من از شما بیزارم. او روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته رسانه‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه‌سازی و انگ زدن به او خودداری نکردند، افسوده است این طیف اکنون با معرفی فیلم او به اسکار نتیجه گرفتند که او زیر سایه پرچم حکومت قرار دارد. بیانیه اصغر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح است که به خبرگزاری مهر گفته بود فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را. پیش از این خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه هستند از فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که به تازگی به عنوان نماینده ایران به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا معرفی شده حمایت کرده بودند. و اما به دنبال اعلام آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در یکی از کشورهای طرف قرارداد با ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نزدیک به 1 میلیارد دلار از این پول وارد چرخه تجاری شده. تا کنون آمریکا و کشورهایی که به دلیل تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از انجام امور بانکی با ایران خودداری کردند، درباره آزادسازی این میزان پول اظهار نظری نکردند. همزمان با این تحولات، شبکه خبری امواج که دفتر مرکزی آن در لندن است، به نقل از منابع خود اعلام کرد که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی هفته آینده در اقدامی کم سابقه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. گزارش همکارمان جمشید زند را در این زمینه بشنوید.
از هفته گذشته که آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شد، حدس و گمان درباره کشوری که حاضر شده پول‌های ایران را آزاد کند آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره منبع این پول، چگونگی انتقال آن به ایران و چگونگی مصرف این پول سکوت کرده‌اند که این سکوت به نوبه خود به مطرح شدن سناریوهای مختلف دامن زده است. تنها اظهار نظر درباره آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران از طرف سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح شده که گفته است در شرایط تحریمی تهران اطلاعات ریز به کسی نمی‌دهد و اگر بانک مرکزی صلاح بداند خودش اطلاع رسانی می‌کند. به دنبال اعلام این خبر برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این پول را کره جنوبی و یا عراق آزاد کرده‌اند، اما رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و کره جنوبی و ایران و عراق بلافاصله اعلام کردند که بغداد و سئول پول‌های مسدود شده ایران را آزاد نکرده‌اند. به دنبال این تکذیبی‌ها روز گذشته روزنامه شرق گزارش مفصلی درباره منبع این پول‌ها منتشر و چند سناریو را در این رابطه مطرح کرد. یکی از سناریوهای مطرح شده آزادسازی این مقدار پول با چراغ سبز آمریکا و یا به درخواست آمریکاست برای نشان دادن حسن نیت و دادن امتیازی به تهران برای بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام در وین. اما وزارت خارجه آمریکا آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را تایید نکرده و گفته است تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با ایران پابرجا خواهد بود و اعمال خواهد شد. روزنامه شرق در گزارش خود این موضوع را هم مطرح کرده که مخفی نگاه داشتن منبع این پول و چگونگی انتقال آن به ایران به مذاکرات احیای برجام مرتبط است و طرفین از این طریق می‌خواهند لطمه‌ای به این مذاکرات نخورد. آمریکا بارها گفته است که لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران باید بر سر میز مذاکرات در وین و پس از توافق طرفین برای احیای برجام حل و فصل شود. قرار است دور هفتم مذاکرات روز 8 آذر در وین آغاز شود و به همین دلیل رفت و آمدهای دیپلماتیک و اظهار نظرهای مقامات ارشد کشورهای درگیر در این گفتگوها در روزهای اخیر تشدید شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در چند هفته اخیر چندین سفر به کشورهای منطقه داشت و روز گذشته هم با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای هم روز گذشته بدون نام بردن از کشور خاصی گفت خودداری از اقدامات و اظهاراتی که میتواند جستجوی راهکاری برای عادی سازی وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها را پیچیده کند بسیار مهم است. در روزهای گذشته علی باقری کنی نماینده ایران در مذاکرات وین با مقامات ارشد کشورهای اروپایی دیدار و گفتگو کرده و پیش شرط موفقیت مذاکرات را لغو تمامی تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. آقای باقری دو روز پیش هم با معاونان وزرای خارجه روسیه و چین گفتگو کرد. همزمان با این دیدارهای منطقه‌ای روز گذشته انور قرقاش مشاور سیاسی امیر امارات متحده عربی گفت در چارچوب افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک کشورش در صدد تنش‌زدایی با ایران است. آقای قرقاش گفته است کشورش به شدت نگران رفتار ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان است، ولی به رغم این نگرانی عمیق علاقه به رودررویی ندارد. او تأکید کرده که رودررویی با ایران برای کل منطقه و برای دهه ها هزینه ساز خواهد بود. این اظهارات آقای قرقاش و آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران دو هفته پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات احیای برجام صورت می‌گیرد.
شنونده گزارش جمشید زند بودید. ساعت به وقت ایران 8:10 شب است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با ادامه بحران مهاجران در بلاروس، اتحادیه اروپا در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو گام دیگری برداشت. همزمان آلمان اعلام کرد در صورت رویکرد مثبت مقامات بلاروس، اتحادیه اروپا حاضر به از سرگیری روابط با آنها می‌شود. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه مقررات وضع تحریم‌ها علیه بلاروس را به گونه‌ای تغییر دادند که از این پس می‌توان هر شخص یا نهادی را که در بحران مهاجران اخیر مسئول شناخته شود در فهرست تحریمی قرار داد. کمیسیون اروپا موظف شده در روزهای آینده فهرست این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را منتشر کند. این پنجمین بسته تحریمی اروپا علیه بلاروس خواهد بود. آمریکا نیز اعلام کرد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بلاروس را در دستور کار دارد. تنش‌های شدید بین مینسک و غرب از زمان آغاز شد که در تابستان 2020 الکساندر لوکاشنکو پس از 26 سال حکومت در انتخاباتی که از دید بسیاری همراه با تخلفات گسترده بود مجدداً رئیس جمهور بلاروس اعلام شد و در تظاهرات فراگیر طی ماه‌های بعد صدها مخالف وی زندانی و یا مجبور به ترک کشور شدند. در روزهای اخیر بحران مهاجران در مرزهای لهستان و لیتوانی با بلاروس جدیترین مناقشه بین اروپا و مینسک از زمانی شده که در بهار گذشته الکساندر لوکاشنکو دستور فرود اجباری هواپیمای ایرلندی برای بازداشت یک خبرنگار مخالف خود را صادر کرده بود. کشورهای غربی معتقدند دولت بلاروس از مهاجران به عنوان سلاح در جنگ ترکیبی خود استفاده می‌کند و روسیه نیز حامی این طرح است. مینسک و موسکو اتهامات علیه خود را رد کردند و هر دو غرب را مسئول این بحران می دانند. الکساندر لوکاشنکو مدعی است دولت وی به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. روسیه نیز پیشنهاد داد اتحادیه اروپا مثل توافق چند سال پیش با ترکیه برای جلوگیری از حرکت مهاجران به بلاروس کمک مالی کند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو حاضر است میانجیگری بین بلاروس و اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد. به دنبال دو تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل در هفته گذشته، رئیس جمهور روسیه دوشنبه با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره بحران مهاجران تلفنی گفتگو و مجدداً تأکید کرد رهبران اروپا باید مستقیماً با مینسک مسائل موجود را حل و فصل کنند. در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس، کشورهای اروپایی مشروعیت حکومت الکساندر لوکاشنکو را زیر سوال بردند و سویتلانا تسیخانوفسکا رقیب اصلی وی حمایت کردند. در این حال برای نخستین بار از تابستان 2020 دوشنبه جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه بلاروس و همان روز آنگلا مرکل با الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفت اگر متوجه اقدامات مثبت مینسک شویم حاضریم تعاملاتمان را از سر گیریم. اما الکساندر لوکاشنکو در ادامه اظهارات ستیزه جویانه خود هشدار داد دولتش در مقابل تحریم‌های جدید غرب از خود دفاع خواهد کرد. او پیشتر هشدار داده بود در صورت وضع تحریم‌های جدید ترانزیت گاز به اروپا را قطع می‌کند. رئیس جمهور روسیه این اقدام احتمالی را خلاف توافق‌ها دانست و بنا به بیانیه کرملین در این باره با همتای بلاروس خود تلفنی گفتگو کرد. با ادامه تنش‌های سیاسی ژئوپلیتیک بین بلاروس و غرب، صدها پناهجو همچنان در شرایط وخیم گرفتار شدند و شمار قربانیان این بحران نیز رو به افزایش است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارشی که شنیدید، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما برسونید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.